نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان همونطوری که دوستان میدانید بررسی این مطلب است که آیا از طریق عقل میتوان به ملاکات و مناطات احکام شرعی پی برد، یعنی مصالح و مفاسدی که قبلا ثابت شد احکام شرعی مبتنی بر آنهاست و مصالح و مفاسد واقعی علل احکام شرعی و ملاکات احکام شرعی هست. بحث در کشف این ملاکات است که اگر در لسان خود شرع مقدس یعنی کتاب و سنت وارد شده باشد، خب سخنی نیست، میتوان اون را مبنای استدلال و اجتهاد قرار داد. اما اگر در خود کتاب و سنت یعنی زبان وحی نیامده باشد، آیا مجتهد میتواند از طریق عقل فی الجمله به آنها برسد یا نه؟ عرض کردیم که ما وقتی که به روایات آیات و روایات رجوع میکنیم در این مسئله، دلیل خاصی نه بر اثبات داریم و نه بر نفی، یعنی این که در خصوص این مطلب برای اثباتش آیه‌ای و یا روایتی وارد شده باشد یا برای سلبش نفیش به طور خاص نداریم، بلکه باید به عمومات و اطلاقات رجوع کنیم ببینیم که از آنها چه استفاده می شود. اطلاقات و عموماتی که به جنبه اثبات مربوط می شود اون عمومات و اطلاقاتی هستند که بر اعتبار عقل و حجیت عقل و همچنین توانایی عقل در حوزه فهم شریعت فی الجمله دلالت می کند. آیات قرآن کریم بیانگر این مطلب است که قبلا ما مفصل این را بررسی کردیم، جایگاه عقل و اعتبار عقل در قرآن کریم و همچنین در روایات که اجمالا می دانیم به عنوان یکی از حجت‌های الهی، حجت باطنه، به رسمیت شناخته شده است. حالا آیا از این آیات و روایات استفاده می شود که در خصوص کشف ملاکات احکام شرعی عقل توانایی دارد فی الجمله یا ندارد؟ به نظر می رسد که اثبات این مطلب و کشف این مطلب مشکله، یعنی ما بتوانیم از اینها استفاده کنیم که در خصوص بحث ما یعنی همین کشف ملاکات و مناطات احکام آیات و روایاتی که عقل را معتبر می داند این را هم شامل می شود، یعنی به اطلاق ها و عموم ها. این خالی از اشکال نیست، یعنی نمی شود این را آدم مدعی باشه که بله شامل می شود. چرا؟ برای این که ما می دانیم که بطن مقصود از این دست آیات و روایات توانایی عقل به صورت دل جمله که نیست، یعنی در همه امور مربوط به دین، همه اون جاهایی که در حوزه دین بحث معرفت و فهم مطرح است، بگوییم که از این آیات و روایات استفاده می شود که بل جمله، یعنی فی جمیع المجالات، فی العقائد، فی الاحکام و ملاقات الاحکام، همه اینها اون عمومیت اون آیات یا اطلاق اون آیات روایاتی را شامل می شود. این قطعا این گستردگی نیست، یعنی در اینه قطعیه داریم که این مراد نیست. چرا؟ به دلیل خود روایات، یعنی ما در کنار این روایات روایاتی داریم که ضرورت وحی را، ضرورت نبوت را، ضرورت حجت معصوم را اثبات می کند. یعنی اثبات می کند که انسان برای اینکه در مسیر دین به معرفت لازم برسد و کافی برسد، عقلش کافی نیست، بلکه یجب وجود المعصوم النبی الامام، که انسان بتواند به معرفت لازم و کافی برسد. پس بنابراین اون عموم و اون اطلاق قطعا مقید شده به این قیدی که عرض کردیم، این واضحه. این یک نکته. نکته دوم همین است که باز یک تقییدی داریم، تخصیصی و تقییدی داریم، که معرفتی هم که بنا هست عقل به ما بدهد و اون به اعتبار داشته باشد، ظن نیست. یعنی لا یکفی المعرفت الحاصلت من العقل بالظنه، بل یجب ان تکون المعرفت الحاصله من العقل یقینیاً، علمی، یعنی علم باشه، از جنس علم باشه، یقین باشد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه آیات ناهی از ظن ولا تقف ما لیس لک به علم، اون چرا که علم نداری از آن پیروی مکن، این یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. پس این هم یک تقیید دوم. تقیید اول این شد که این آیات و روایات مثبت حجیت عقل اولا فراگیر نیست، و ثانیا این از نظر کمیت فراگیر نیست، فی الجمله است نه بالجمله، و از نظر کیفیت شاخصش این است که به یک فهم معرفت یقینی برسد، ظن نباشد، اون کافی نیست. البته اینجا این تذکر را لازم هست مد نظر داشته باشیم که، یعنی این نکته را، که مراد از یقین منطقی بالمعنى الاخص نیست، اعم است از اون یقینی که در منطق در کتاب برهان اصطلاحا میگویند یقین بالمعنى الاخص، که هیچ احتمال خلافی به هیچ وجهی به هیچ درجه راه نداشته باشد. اونا میگن یقین بالمعنى الاخص. نه، اینجا ولو احتمال هم باشد، اما احتمالی که لا یعبأ به عند العقلاء، این مقدار هم اگر اطمینان، سکون و نفس تعبیر میکنن ازش به سکون و نفس، طمأنینه، عقلائیه، این هم علمی که در روایات و آیات مطرح میشود اینا شامل میشه، و ظنی که ازش نهی شده است درجهش بعد از این طمأنینه و عقلائیه و سکون و نفسی است که مردم براشون از دلایل مختلف حاصل می شود. خب پس این هم باید توجه داشته باشیم. این راجع به ادله مثبته. حالا آیا آیا ما میتوانیم، در واقع سوال اینجا اینطور مطرح میشود، آیا انسان میتواند، عقل بشر میتواند در ملاکات احکام به این مقدار از علم برسد اولا؟ اگر بتواند برسد عیبی ندارد، چنین معرفتی پیدا بکند، یکون حجتن، یعنی ادله شاملش میشه. این ادله مثبته اگر این صغرا، اگر این موضوع محقق شد، این ادله میگوید که ابن ندادی حجت است، میشود بهش استناد کرد. پس شبهه مصداقی است، شبهه مفهومیه و اینها نیست، مصداقی است. یعنی بحث برمیگرد به این که حالا آیا عقل انسان میتواند در باب ملاکات احکام به یقینی از آن درجهی که عرض کردیم طمأنینه نفسی برسد یا نه. اگر بتواند برسد و حاصل شود حجتون. پس اگر مجتهدی توانست، حالا ولو در یک مسئله، در بعضی از موارد، همونطوری که عرض کردیم در تعبدیات معمولا آیون وارد نمیشن، بیشتر اینها را در حوزه اجتماعیات و احکام اجتماعی و سیاسیات اسلام میدانند. حالا بالاخره فقیه مجتهد است، حق اجتهاد داره. اگر کنکاش کرد، تأمل کرد، تحقیق کرد، گفت من تنقیح مناط کردم، القاء خصوصیت را میفهمم از این مثلا روایت یا از این روایات که این مورد خصوصیت ندارد، رسید به این مطلب، قضیه می شود شرطیه. کل فقیه مجتهد اذا حصل باجتهاده العلم بملاک الحکم فی مورد خاص فعلمه حجه. این عیب نداره، این بر اساس این ادله مثبته، چون قیدش این شد که ما بالجمله نیست. خیلی خوب، این هم که نمیگد بالجمله، میگوید در ملاکات فل جمله. اگر میگفت من تمام ملاکات احکام را با عقلم میتوانم بفهمم، اون مقیداتی که میگفت نه این دست انسان نیست، علم به احکام شرعیه مناطات بالجمله نیست، و الا نبی لازم نبود، امام معصوم لازم نبود. اگر میگفت بالجمله، کسی بگوید بالجمله، بله اون ادله نفیش میکنه. اما اگر بگوید فل جمله، تا اینجا فعلا ما نافی نداریم، تا اینجا یعنی مانعی نداریم. دائر مدار این استش که حصل له اولا یحصل، یحصل اولا یحصل. اگر علم حاصل شد، هر کجا که عقل انسان در حوزه دین به علم برسد، اون ادله حجیت عقل شامل حالش می شود، مصداق اون عمومات می شود، پس معتبره. این تا اینجا. پس ما در مورد ادله مثبته همین مقدار می توانیم استفاده کنیم که من این نیست فعلا. دائر مدار اینه که این فقیه و مجتهد براش این علم حاصل بشود یا نشود. حالا یکی حاصل می شود، یکی نمی شود، از خبر واحد. یکی گفته از خبر واحد عدل یا ثقه حجت است، کلیش اینه، در یک مصداق معینی، یک راوی معینی، یک مجتهدی میگوید برای من وثوقش به اصطلاح وثاقتش خاص ثابت شد، این نشد. خب هر کس برایش ثابت شد میشود صغرای حجیت خبر ثقه، هر کس برایش ثابت نشد نمیتواند عمل بکند. و حافظا در همه مواردی که ما دلیلی برای اعتبار داشته باشیم، در صغرا و در مصداق، دائر مدار اینه که این حاصل بشود یا نشود. این مربوط به ادله مثبته. توجه فرمودید؟ حالا میام سراغ این که آیا در روایات دلیل خاصی یا عامی داریم یا نداریم که این جایی را که ما گفتیم اگر علم حاصل شد حجت است، اون دلیل بگوید آقا این راه را نرو، منعی کرده باشه. آیا داریم؟ خب اگر داشته باشیم منع کرده باشد که نه آقا این راه را نروید، ولو به یقینم برسید، ولی این راه را من مجاز نمیدانم چون کثیر الخطا هست، ممکن است خطا بشه نروید. آیا داریم؟ حالا میرسیم به همون فرمایش مرحوم شیخ انصاری که فرمودند روایاتی که میفرماید ان دین الله لا یصاب بالعقول. البته هیچ کس ادعای این که دلیل خاص داریم ندارد نیستم، روایت خاصی که نداریم که بعد نفیش عرض کردیم که یک روایتی آمده باشد بگوید که جایز نیست تنقیح المناط فی الاحکام شرعیه، جایز نیست تأمل کردن تحقیق کردن در کشف مصالح و مفاسد، چنین چیزی که نداریم، خاص نداریم. انما الکلام در این که آیا این اطلاقات مثل ان دین الله لا یصاب بالعقول یا خبر عوان ابن روایت عوان ابن تقلب که مرحوم شیخ استدلال فرموده است، آیا استدلال تام است یا نه؟ ایشون می‌فرماید که از این روایات استفاده می‌شود که چون رکون به عقل، اعتماد به عقل در این گونه امور، در مسائل دینی، فهم مسائل دینی کثیراً به خطای در واقع منجر می‌شود، چون این گونه است که یک راهی است که یقع الخطا فی کثیراً ولو عند سالک این راه خود عالم یقین باشه، احتمال خلاف ندهد. فرمود نه، چون که این روایات مفادش این است، چون که این راه یک راهی است که خلاف واقع درش رخ میدهد، نه این ممنوع است، جایز نیست. توجه فرمودید؟ اون وقتی که کسی هم نمیتواند به مرحوم شیخ بگوید آه شما که حجیت قطع را که ذاتی میدانید، چرا جلو این قطع این آقا را میگیرید، یقینش را میگیرید؟ میگه نه، ما خود به خود یقینش کار نداریم، راهی که ممکن است به این یقین برسد اون راه را میگوییم شارع مجاز نمیداند. آیا اینا دلالت میکنه یا نه؟ خب در نگاه اول، در نگاه اول اینه که بله، یعنی ما اگر ابتداءً واقعا به این روایات نگاه بکنیم، حالا همین ان دین الله لا یصاب بالعقول رو عرض میکنم، فعلا اون روایت ابان بمانم، اون فرم کنم این روایات، نکته ای که دیروز جناب آقای توکلی فرمودن نکته دقیقی است، یعنی اینجا میشود با همون نکته این استدلال رو احیا کرد. بگوییم چی؟ بگوییم که اینجا به اطلاقش دقت بفرمایید، ان دین الله لا یصاب بالعقول. خب ما یقین پیدا میکنیم که این تقیید خورده، مقید شده. چرا؟ چون که گفتیم دین به اطلاق شامل میشود هم عقاید را، هم احکام را، هم ملاکات احکام را، همه را شامل میشود دیگه. ان دین الله، دین شامل همه اینا میشود، شرع لکم من الدین ما وصا به موهن، دین همه را میگیره. خب یقین داریم که در عقاید، در شناخت خداوند متعال، صفات الهی، در اصل اثبات نبوت و وحی، عقل یگانه حجت است. اونجا اگر عقل را بگوییم نمیفهمد که دین ثابت نمیشود. پس میدانیم که این موارد خارج شده، درست؟ به عبارت اخرى نعلم یقینن کل مورد العقل میشود که قادرون علی المعرفت العلمیه، این معنی زنیه ها، علی تحصیل المعرفت العلمیه، اینا خارج شده از این لا یصاب. این اطلاق لا یصاب دین الله بالعقول یخرج منه، ازش خارج می شود کدام قسمت؟ اونجاهایی که عقل بتواند به معرفت یقینیه در عقاید یا در فروع برسد، این خارج میشه. خب بقیهش اگر مقید نداشته باشیم میماند، چون فرض این است که مثبت خاصی هم که نداشتیم، اون روایات را میخواستیم از عمومشون استفاده کنیم، اونم نتیجهش این شد که اگر علم حاصل میشود حجت هست. این روایات میگه آقا نه این راه را نروید، ان دین الله لا یصاب العقول، اطلاقش فقط اون مقداری خارج میشه و مقید میشه که چه؟ که ما یا ضرورت دارد مثل اصل اعتقادات، اصل دین، یا ضرورت دارد که از عقل استفاده کنیم، یا اگر هم ضرورت ندارد بالاخره عقل به علم میرسد. اینا میگوید که نه، چون که این در این گونه مسائل مثلا شیخ انصاری جون میفهمد فعلا جای مزان خطا و اشتباه و اینها هست، عریان و روشن که نیست که. اون روایت هم گفت العقول ناقصه، ان دین الله لا یصاب بالعقول ناقصه. پس بتوانیم اینجور بگیم، استدلال را اینجوری احیا کنیم که بله، شرع مقدس آمده است، این اطلاقش اینجاها را شامل می شود و دلیل بر اینکه اینا خارج شده باشد مخرج مقید نداریم، مخصص نداریم. توجه فرمودید؟ چون عمومات هم نتیجه شرطیه شد نه تنجیزیه. این مفادش این نشد که بله آقا می توانید بروید، که بگوییم اینا میگد بروید اونا میگد نروید، تعارض بشن. تعارض هم نیست. تا اینجا می شود گفتش که بله، فرمایش مرحوم شیخ که فرمود عبارت شیعاتون هست. خوندیم، حالا یه بار دیگه هم ملاحظه کنید. فرمودن که الانصاف ان الرکون الالعقل فی ما یتعلق به ادراک منافات الاحکام لینتقل منها الى ادراک نفس الاحکام موجب للوقوع فی الخطا کثیرا فی نفس الامر، منجر به خطا میشه. و ان لم یحتمل ذلک عند المدرک، حالا کما یدل علی الاخبار الکثیره، از روایات استفاده میکنیم، الوارده به مضمونه، به مضمونه ان دین الله لا یصاب العقول و انه لا شیء ابعد عن دین الله من عقول الناس، امثال این روایات روی هم که بریزیم چنین مضمونی ازش استفاده می شود. بعد و اوزح من ذلک روایت عبان، که حالا اون را جداگانه بحث کنیم بهتره. منتها دقت بفرمایید، اجازه بفرمایید اینا هم عرض کنم. مرحوم علامه مجلسی هم در بهار الانوار کلامی نظیر همین کلام شیخ انصاری داره، که خب البته ایشون صادقه بر شیخ انصاری هست، یعنی کلام مرحوم شیخ نظیر کلام مرحوم علامه امشد که مجلسی است. ایشان هم میفرماید یک روایت را که نقل میکند راجع به نهی از قیاس، که امام صادق علیه السلام ابو حنیفه را مذمت کرده است که چرا به قیاس عمل میکند، و اینکه اول من قاس ابلیس و اون داستان ها و اون مطالب را که بیان میکند، ایشان توضیحی داره. آن توضیحش هم بخوانم بد نیست، فرمایش ایشون هم ببینید. میفهمد که یحتمل ان یکون المراد بالقیاس هنا اعم من القیاس الفقهی، این قیاسی که اینجا در این روایت آمده اعم از اون قیاس مصطلح فقهی باشد، من الاستحسانات العقلیه و الاراء الواهیه التي لم تؤخذ من الكتاب و السنه. مراد چیه؟ و یکون المراد ان طریق العقل مما یقع فیه الخطا کثیرا. این عبارت مرحوم شیخ انصاری، این عبارت علامه مجلسیه. حالا مرحوم شیخ کلام مجلسی را نگاه دیده، نه اینکه بخوام اینو تقلید کرده است، از علامه مجلسی شیخ خودش یک مجتهد قدر هست، ولی خب گاهی اینطور میشه یک کلام یادم میبینه به ذهنش این مطلبی رو القا میکنه، ولی دقیقا همون عبارته. شیخ هم فرمود که یقع و کثیرن فی الخطأ. این میفهمد یکون المراد ان طریق العقل مما یقع فیه الخطأ و کثیرن فلا یجوز الاتکال علی. کلامش این بود که لا یجوز الرکون، رکون و اتکال هیچ معنی نداره، لا یجوز الاتکال علی فی امور الدین، بل یجب الرجوع فی جمیع ذلک الى اوصیاء سید المرسلین صلوات الله علیهم اجمعین و هذا هو الظاهر فی اکثر اخبار هذا الباب. مرحوم شیخ هم فهمود که اخبار کثیره، اخبار کثیره ای داریم که مضمونش این است. ایشون هم میفهمد اکثر اخبار این باب چنین چیزی را فل مراد به قیاس قیاس لغوی میفهمن است. این هم کلام مرحوم مجلسی بهار الانوار آدرسش اینه جلد دوم صفحه 288. خب اما یک نکته‌ای وجود داره که حالا خواهشمندم به این عنایت بفرمایید. با این نکته‌ای که حالا عرض می‌کنیم شما دقت بفرمایید، به نظرم باز مسئله یقدر تغییر می‌کنه، یعنی از این حالتی که الان بهش رسیدیم تغییر می‌کنه. و آن این است که من وسایل شیعه را حالا وسایل رو نگاه کردم، همون جلد 18 هم عرض می‌شود که بابش ابواب کتاب دمس قضا باب ششم حدود یعنی از صفحه 20 تا صفحه 41 حدود 52 تا روایت در این باب آمده، همه را با دقت مطالعه کردم، دستبندی کردم ببینم که این روایت 52 تا روایت که عنوان بابم این مرحوم صاحب وسائل می‌فرماید باب و عدم جواز القضاء و الحکم بر رأی و الاجتهاد و المقاییس و نحوها من الاستنباطات الظنیه فی نفس الاحکام شرعیه. این هم عنوان باب است که صاحب وسائل که می‌دانید آیان معمولا عنوان را از روایات اخذ می‌کنند. دستبندی بنده به این روایات که مطالعه کردم پنج گروه میشه، یعنی از نظر مضمون این روایات پنج دسته هست. یک دسته روایاتی است که در اونها نهی شده است از عمل به قیاس، این دسته تعدادش هم نسبتا زیاده، حالا من یه چند تاشو نام میبرم، مثلا روایت شماره 3, 4, 10, 11, 15, 18, 20, 23, 24, 25, 28, 36, 37, 39, 41, 43, 44 اینا درش این روایات آمده است که به قیاس عمل نهی از عمل به قیاس شده. حالا بعض قسمتاش هم داستان ابو حنیفه و مناظره های امام صادق علیه السلام با ایشان و اینا که خب میدونید متعدد. این یه دست. یه دست روایات در کنار قیاس رأی هم هست، یعنی نکوهش شده و مذمت شده است عمل به رأی و قیاس، الرأی و القیاس، کلمه قیاس تنها نیست. بعضی از روایات هم اینطوره، مثلا نمونه روایت 21، ببخشید 21 نیست، روایت 2, 26, 27, 32, 38 اینا کلمه رأی هم کنار قیاس آمده. دستی سوم روایاتی است که فقط رأی آمده، یعنی نهی شده است، نکوهش شده است از عمل به رأی، فهمده است که دین خدا از رأی گرفته نمی شود، دین را باید از خدا گرفت، از شرع گرفت. اینطور اینم روایات 6, 7, 12, 14, 21, 29, 30, 31, 34, 35, 45, 50 اینا که رأی آمده، خود رأی تنها. دسته چهارم روایاتی است که نکوهش شده است از عمل به ظن و اینکه انسان باید به یقین عمل بکند، نباید به ظنش در دین اخذ بکنه عمل بکنه. این هم چند تا روایت ها، اینا کمتره، از جمله روایت 9 و روایت 42. این هم یه دسته، این شد 4 تا. یک دسته هم روایاتی است که آمده است تفسیر به رأی کردن کلام الهی ممنوع است، کلمه رأی آمده اما در باب فهم کلام الله، تفسیر کلام الهی، مثل روایت 22 و 45. توجه فرمودید این روایات. این یک نکته. یک نکته هم این است که دوستان عنایت کنید این روایاتی که از ائمه طاهرین علیهم السلام صادر شده است در یک فضای ذهنی صادر نشده است، در یک خلأ ذهنی، بلکه اینها در یک فضای عینی و به قول امروزی ابجکتیو هست، سابجکتیو نیست، ذهنی نیست، در خلأ نیست. اینها را ائمه طاهرین علیهم السلام در یک فضای واقعی جامعه اسلام بیان کردند. مثلا سوالات هم که گاهی شده، یا همون مناظره هایی که بین حضرت امام صادق و ابو حنیفه شده، یا ابن شبرمه مثلا بحثش مطرح شده است، یا بعضی از فهول و علمای فقهای یا قضات اهل سنت در بعضی روایات اینا مطرح شده. خب ناظر هست به یک در واقع جریان فکری. اون جریان فکری این بود که کتاب الله و عقل، اطرت رفت کنار. یعنی میدانیم دیگه این داستان را، از قضیه سقیفه به بعد دو تا خط فکری در جهان اسلام به وجود آمد، دو تا جریان فکری، دو تا مکتب. یکی این که حسبنا کتاب الله هست و بعدم با عقل خودمان، یکی این که نه، باید رفت سراغ اطرت به استناد به کتاب الله و اطرتی و موارد دیگر. رب باید سراغ اطرت، یعنی فهم کتاب الله بدون اطرت نمی شود. در این روایات حالا وقت نیست، یعنی واقعا شایسته است، یعنی اطراف مثلا اگر همه شما موافق حتی باشید، من موافقم که اصلا زیراکس کنیم کل این همشد پنج و چند تا حدیث رو همجره همه شو بخوانیم اصلا، تا ذهنمان دقیق در جریان مطلب قرار بگیره. که میبینیم باب بعدیش هم هستا، یعنی این باب شش، باب هفت هم دوباره شما بخوانید بعد از این باب آمده بلا فاصله، اونجا هم بحث این هستش که صبر کنید تا من عنوان باب رو هم خدمتون بگم. باب هفتم، وجوب الرجوع فی جمیع الاحکام الی المعصومین علیهم السلام. شرقا و غربا، مثلا این روایات، غرب بروند، این دو بزرگوار سلامت ابن کوهیل است و یکی از علمای دیگر اهل سنت، یادم نیست الان، این دو نفر شرق بروند غرب بروند، علم صحیح را جز از ما پیدا نخواهند کرد. این روایت اینطوره. خب از این مجموع چی میفهمیم؟ دقت فرمایید، این مهمه. یعنی میفهمیم که اگر کسی بخواهد با عقل و رأیش و اجتهادش، حالا یا با قیاس یا با استحسان یا هر طریق دیگری، فهم ظنی بدون رجوع به اهل بیت و ائمه طاهرین در دین وارد نمیشد که اجتهاد بشود، این خطاست. یعنی این روایاتی که بعد نهی میکند، مذمت میکند، لا یصاب بالعقول. اتفاقا حدیث را کاملش من روز رفتم نگاه کردم، همون ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه، از حضرت امام زین العابدین علیه السلام نقل شده، بهار الانوار که دیروز نقل کردیم، جلد دوم بود دیگه، حادثش دیروز داد. ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه والآراء الفاسده و القیاسات الباطله. اینه ادامه حدیث. اینه دین خدا را از عقول ناقصه، آراء فاسده، قیاسات باطله نمیشه باید گیره. شما دقت کنید اصلا پشت سر العقول ناقصه چه آورده؟ الآراء الفاسده، القیاسات الباطله. اون تفسیر اینه دیگه. ولی اگر مراد اونا نبود، که خود العقول و ناقصه اگر به اطلاقش مراد باشه، دیگه نیاز به اون بعدی ذکر بعدی نیستش، که عام شامل خاص میشه، مگر اینکه خاص توضیح عام باشه. ولی ذکر الخاص عقیب العام چه فایده ای داره؟ مگر اینکه این یک نوع توضیح برای اون عام باشه. وقتی که میفرماید ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه، اعنی الآراء الفاسده، اعنی القیاسات الباطله، این در واقع داره میگه همون قیاس کردن ها و اون روش تخصه است. و الا الان ما یه فرد دیگری میگذاریم، یک فردی هستش که کسی بگه به اهل بیت من چیکار دارم. در یک حدیثی آمده است که لعن الله فلان کان یقول قال علی کذا انا اقول کذا. بعضی از شخصیت های درجه اول از مجتهدین مثلا اهل سنت مطرح شده، یعنی خودش رو در حد امیرالمومنین میدید، میگفت بله قال علی کذا انا اقول کذا. اینه یک فرد. این است که من به علی ابن ابی طالب من چیکار دارم؟ اصلا باب مدینه علم پیغمبر است قبول نداره. من مدینه تون علیون بابها به امام صاحبه چیکار دارم؟ خود منم یک رجلی هستم، یلی هستم، صاحب نظرم. این یک نشی است، این نهی شده. الا دین الله لا یصاب بالمقاییس یا بالعقول الناقصه و القیاسات الباطله، اینا نهی شده. اما فرمودن دینتون رو از ما بگیرید، علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، اجتهاد رو که من نکردم که، آیان مستحضرید دیگه، اخباریین به همین روایات استناد میکنن، اجتهاد را نهی میکنن، اصل اجتهاد را من میکنن بعضشون، درسته اون اخباری غلیظ که خود مرحوم مجلسی یه حاشیه دارد، میگوید نه اون غلطه، اجتهاد که ممنوع نیست، روایت اجتهاد که من نمی کنه. اگر کسی با مبادی و روش صحیح به روایات اهل بیت علیهم السلام رجوع کند که مفسر قرآنن، ترجمان الکتاب و سنه هستن، اگر رجوع کند عقلش رو به کار بگیره. خب حالا یه وقت عقلش رو که به کار میگیره چه میکنه؟ میگه آقا این عام است، این خاص، این مطلق است، این مقید، این مجمل است، این مبین، این محکم است، این متشابه، این یک سبک، این یه درجه است، قدم اول اجتهاده که در درون خود کتاب و سنت و روایات اینا رو کنار هم میچینه تا به مدلولش برسه. این قدم اول اجتهاده، یعنی که یک درجه از اجتهاد اینه. خب یا تفسیر قرآن هم همینطوره دیگه، درجه اولش. حالا باز هم چند تاش میکنن، یعنی از همین عقلش که خدا بهش داده، اما در سایه همین روایات ها، نه اینکه یک دکانی باز کنه برای خودش مستقلن در عرض امام صادق و حضرت امیر و ائمه معصومین ها، نه، میگه من در سایه این روایات دارم تلاش میکنم، یه تلاش دیگری هم میکنم که ببینم میتوانم از همین سخنان ائمه معصومین با مثلا رعایت قواعد و ضوابط زبانشناسی عقلایی عقلی، نه همینجورا کشکی ها، نه مثلا یک الغای خصوصیت بگم آقا این خصوصیت نداره، پس ملاک را به دست آوردم. حالا که به دست آوردم یه جای دیگر هم میگن یعنی معصوم همین رو میگه، البته نزنن اذا وصل علمن تو معنینتن یقینن. آیا حضرت عباسی دیگه شما قضاوت بفرمایید، این فرضا، این فرض، این روایاتی که ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه والآراء الفاسده والقیاسات الباطله، ان دین الله لا یصاب بالمقاییس، آقا بیا سراغ ما، از ما بگیرید دین را، اینها در مقام رد اون جریان فکری است که مقابل مکتب اهل بیت است. چرا رد میکند امام صادق؟ برای اینکه قرآن اون را رد میکند، اینکه قرآن را رد میکنه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، قرآن میفرماید بعد از پیغمبر ارمشهد که امیرالمومنینه، قرآن میفرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، در سیاق عصمت نبی اولی الامر معصومه، نداریم معصوم غیر از اهل بیت، قرآن میفرماید، انما یرید الله میفرماید، سنت میفرماید. دقت کنید، کسی بگه آقا خب امام صادق به نفع خودش قضاوت کرده، امام واقع به نفع خودش قضاوت کرده، گفت آقا ابو حنیفه را ول کنید بیا سراغ ما، ابو حنیفه هم میگه نه آقا حضرت صادق را بیا سراغ ما، این که نشد که، نه خیر، حضرت امام صادق علیه السلام استنادن بل کتاب و سنت میفرماید سراغ ما بیایید، ترجمه فرمایید، والله حرفش برای مخالف حجت نیست. اگر حضرت صادق بله برای پیروان شیعه حجت، اما برای ابو حنیفه وقتی در احتجاج میکند یا فلانی احتجاج میکند بگوید بیا سراغ ما، میگه نمیخوام بیام سراغ شما، تعبد نیست. پس حضرت دقت میفرمایید، استنادن بالکتاب المجید و سنه، حدیث ثقلین، سفینه و امثال اینا، حدیث مدینه العلم، خب این یقینا باطله، اون راه را نباید رفت. اما حضرت عباسی اگر مجتهدی آمد و آقا من تسلیم روایات اهل بیتم، قرآن و سنت رو از طریق اهل بیت امیرالمومنین امام صادق میفهمند، اونا هم به ما فرمودند اجتهاد کنید. به زراره فرمود و مست چه مقدار همین که دست را به سر بگذاریم کفایت میکند؟ فرمود لمکان البا، یعنی این نکات را شما دقت کنید، امرر علل مراره مثلا، اینا را یاد دادن روش اجتهاد را. خودشون فهمودن دوست داریم شما در مسجد مدینه بگه اجتهاد بکنید، پس اصل اجتهاد که مجازه، که این هم یک درجه از اجتهاده. دقت میکنید وقتی اصل اجتهاد فر روایات صادره از اهل بیت مجاز شد، هازا ایان نوع من اجتهاد. البته زن به در نمی کنه، زنی نباید باشه، باید به علم برسه، حالا مشاهد به علم رسید، من این نداریم انصافا. یعنی به نظر می رسه که این روایات انصراف دارد از این موردی که فقیهی مجتهدی رجوع می کند به روایات اهل بیت و با تأمل در روایات اهل بیت علم حاصل می کند که فلانجا القای خصوصیت است در یه مورد خاصی. کما این که انشاءالله حالا بعداً این حالا تئوری که یعنی بحث نظری هست، بعد انشاءالله عملاً هم باید نمونه بدیم که فقهای شیعه این شیوه را عملاً به کار گرفتند. یعنی امثال خود مثلا مرحوم شیخ و اینا در عمل ها این را خودشون به کار گرفتند. خب چه بسا از عملشون استفاده کنیم که حالا مرادشون اینجا هم اینا نیست، یه چیز دیگه است. در دقیقه همون چه عرض کردم، این مقدار جنبندی خلاصه این روایات مثبته، روایات نافیه، به نظر بنده اینا انصراف داره با توجه به این شواهدی که عرض کردم. حد اقلش اینه. اگر دیگه این حرف ما رو هم کسی حالا بسندش باز تأمل داشته باشه، که به نظر میاد جای تأمل نیست، ولی اگر هم تأمل بکنه، حداقلش این است که اینا احتمال قرینیت داره، احتمال مقید بودن داره. دیگه صاف و روشن نیست که بگوییم نه آقا این مورد را شامل بشود نرزید، نه احتمال. یا قرینه است قطعا یا از احتمال قرینیت داره. احتمال قرینیت هم که تغییری داشته باشه، باز این مهرد نمیشه، مشکوک میشه مصداق. دیگه نمیتونیم با استناد به اینها نهی کنیم. این اون مقدار مطلبی است که من فعلا بر اساس این تأمل در روایات به نظرم آمد که اینجور از کار در میاد. خلاصه دقت فرمودید؟ اجتهاد به معنای همون تنقیح منات و اینها، چون الان بحثمون در این تنقیح منات هست تا طور خاص، نه اصل و اجتهاد. خب این در واقع تیمم میخواست بکنه، مسئله تو اینه، درسته؟ کیفیتش بلد نبود چی کار باید بکنه. اونجا ظاهر داریم آخه از آیه قرآن تیمم که آمده که تیممو سعیدم طیبا، درسته؟ خب میدونم این در واقع اینجا تنقیح منات نیست، این فهم از این آیه شریفه است که من چطوری خودم را به خاک بمالم. این گفته قدر متعقین است، اگر همه بدنم به خاک بمالم، بالاخره یه جایی از بدنم را به خاک بمالم. اگر همه بدنم را خاک مالی کردم، دیگه معلوم است به وظیفه چه عمل کردم. این از این تنقیح منات و اینا نیستش، یعنی از ظاهر کلام آمده این را در دریافت کرده، قدر متیقن گرفته، کیفیتش بلد نبوده. پیامبر فرمود حالا همین مقدارم که انجام بدید صدق میکنه، به اونا نیاز نیست. اون از این ما نحنفی نیستش، این خود یک ظاهر داره. خب حالا رو اینا بازم تأملی بفرمایید تا انشاءالله تتمه اش را بعد. صلی الله علی محمد و آله و طاهر.